به نام خدا. انیمیشن برادران سوپر ماریو یکی از مشهورترین و پرفروشترین انیمیشن های تاریخه. برادران سوپر ماریو توسط استودیوی ایلومینیشن ساخته شده که این استودیو زیر مجموعه کمپانی اختاپوسی یونیورسال هست. ژانر های این انیمیشن شامل اکشن، درام خانوادگی، عاشقانه، جنگی، آخرالزمانی و ماورایی هستش. در ادامه به نقد و بررسی محتوای این انیمیشن مهم میپردازیم. سکانس افتتاحیه انیمیشن برادران سوپر ماریو با جنگ بین نیروهای خیر و شر آغاز میشه. فیلمساز با رنگ پردازی مناسب نیروهای شرور رو با رنگ قرمز و زرد آتشین تصویر کرده و نیروهای خیر به شکل آبی یخی هستن. برخلاف جهان مادی، لاک پشت ها به جنگ با پنگوان ها رفته و در میزانسن عظیمی که فیلمساز میچینه شاهد جنگی در ماوراء ماده هستیم. اما نیروهای خیر برخلاف نگاه معمول با در واقع یک سری پنگوان شخصیت پردازی شدن و موجوداتی بی دست و پا هستن که در مقابل لشکر شروران حتی لحظه‌ای نمیتونن مقاومت کنن. به راحتی پنگوان ها شکست میخورن و هیولایی که در جبهه شروران قرار داره با یک حرکت با آتش قصر یخی پنگوان ها رو آب میکنه و به ستاره جادویی خاص دسترسی پیدا میکنه که باعث قدرتمندتر شدن این هیولا شیطانی میشه. در این سکانس مخاطب به قدرت عظیم لاک پشت ها پی میبره و در میابه که در ماورای ماده کسی توانایی مقابله با این گروه خبیث رو نداره. مضمونی شرگرایانه که پیشینه ذهنی مخاطب پیرامون خیر و شر رو تغییر میده. این سکانس مقدمه مباحث آخر زمانی اثر. در ادامه میبینیم که همونطور که از قبل هم میدونستیم برادران سوپر ماریو که شخصیت‌های محبوب بازی کامپیوتریش هستن، دو تا لوله کشن و در ابتدا انیمیشن میرن در یک تبلیغ تلویزیونی حضور پیدا میکنن تا کارشون رونق پیدا کنه، اما به دلیل بی‌عرضگی بیشتر از اینکه لوله‌ها رو تعمیر کنن به خونه مشتری که اولی مشتریشون بعد از این تبلیغ هست آسیب میزنن و نمیتونن کارشون رو به درستی انجام بدن. شخصیت پردازی در مورد این دو نفر که در واقع برادران سوپر ماریو باشن به این شکله که این دوتا رو میخواد خیلی ضعیف جلوه بده. حتی در کوچکترین امور هم اینا عرضه ندارن. برادران سوپر ماریو در خانه هم دائم تحقیر میشن و خانواده هاشون هیچ امیدی به این دو برادر ندارن. در این سکانس ها مخاطب متوجه میشه که این افراد هیچ ویژگی خاصی ندارن، اما در سکانس های بعدی فیلمساز به واسطه ابزار جادوگری همین افراد رو تبدیل به منجی میکنه. جلوتر میبینیم که در یکی از محله ها آب گرفتگی رخ داده و برادران سوپر ماریو از این موقعیت برای نشون دادن خودشون استفاده میکنن. اونا بعد از ورود به سیستم لوله کشی زیرزمینی لوله‌ای که نشتی داره رو تعمیر میکنن، اما ناگه هم با لوله قطور روبرو میشن. این لوله بسیار تاریک و نموره. بعد از ورود به این لوله ناگهان در ورطه عجیب و غریب میافتن که نورهای عجیب و جذابی داره و بعد از اون وارد جهانی زیبا با ابرهای صورتی میشن. تضاد بین رنگ و نور در لوله و انتقال اونها به جهانی جدید بسیار مهم و حسی معنوی رو به مخاطب منتقل میکنه. برادران سوپر ماریو از چه طریقی به جهان موازی وارد شدن؟ اونها به شکلی کاملا اتفاقی از درون لوله های تاریک در زیر زمین وارد جهانه ماورایی میشن. فیلمساز به جای اینکه سلوک معنوی و ابزارهای خاص الهی رو روشی برای ورود به جهانه دیگه معرفی بکنه، در نگاهی عجیب لوله های تاریک و ترسناک رو ابزار ورود به جهانه دیگه نشون میده تا در ذهن فیلمساز و همچنین مخاطب این محتوا شکل بگیره که برای ورود به جهانه موازی باید از مسیرهای تاریک گذشت. در واقعیت چنین نیست و در دوره جهان موازی در سینما توضیح دادیم که ورود به جهان موازی بایستی با روش‌های نورانی و رفتارهای ارادی باشه، نه به صورت شانسی و از طریق ابزارهای تاریک و مخفی و زیرزمینی. ورود برادران سوپر ماریو به جهان ماورایی نقطه عطف مهمی در داستانه و همین مسئله اهمیت این سکانس رو دوچندان می‌کنه. فیلمساز به جای ترسیم مسیر منطقی و منطبق بر حکمت الهی، مسیری تاریک و مادی رو طریقی برای سفر به جهانهای موازی ارائه میکنه. برادران سوپر ماریو هم بدون هیچ شایستگی به شکل اتفاقی و شانسی وارد این جهان میشن که برخلاف جهان بینی توحیدیه. اتفاقات بزرگ نیازمند انسانهای بزرگه و تلاشهای گسترده اوناست که میتونه باعث نجات جهان بشه. اما هالیوود با ترویج شانسگرایی برگزیدگان رو افرادی رندوم نشون میده تا محتوای ماده گرایانه و به دور از توحیدش رو به مخاطب منتقل کنه. هر کدوم از دو برادر در یکی از جهانهای موازی میافتن. ماریو به جهانی بسیار زیبا و رویاگونه وارد میشه و یک انسان قارچی اونو راهنماییش میکنه. ماریو دیالوگ مهمی بیان میکنه و میگه آیا دارم خواب میبینم؟ نه قطعا این خواب نیست. این جمله به خوبی در این سکانس استفاده شده تا به مخاطب القا کنه ماریو در جهانی رویاگونه و ماورایی وارد شده و با جهانی ساده و مادی روبرو نیستیم. در مقابل لویجی برادر ماریو وارد جهان تاریک شده. مرد قارچی که راهنمای ماریو هست میگه که جهان تاریک تحت کنترل شرورترین موجوده. جهان نورانی هم تحت تسلط پرنسس پیچه که به این موضوع میرسیم و بهش میپردازیم. بعدش میبینیم که لویجی درون جهان تاریک پر از مواد مذاب و محیط جهنمگونه گیر افتاده. لویجی با چند اسکلت شیطون درگیر میشه و در نهایت توسط سربازان بازر که همون شخصیت شرور ماجرا هست دستگیرش میکنن و اینو میبرنش و زندانی میشه. فیلمساز در این سکانس ها رسما جهان رو به بخش‌های مختلفی تقسیم میکنه و کاملا نگاهی الهیاتی به مخاطب منتقل میکنه. جهان نورانی تحت تسلط دختر در واقع با قدرت‌های جادوگری به نام پرنسس پیچ هست که پیچ در انگلیسی میدونیم به معنای هلوه و برای جذابیت این دختره بهش میگن پرنسس پیچ که قدرت‌های خارق‌العاده‌ای داره و تصاویرش مثل قدیسان مسیحی بر در و دیوار قصر درج شده. اون ارباب جهان نورانیه. در مقابل بازر ارباب جهان تاریکه و برای این جهان تسلطی مطلق داره. فیلمساز جهانهای موازی رو با نگاهی اسطوره‌ای بین خدایان مختلف تقسیم میکنه. پرنسس پیچ خدای نیکی و بازر خدای شرارته و هر کدوم دامنه قدرت خودشونو دارن. به خوبی نگاهی مشرکانه و غیر توحیدی نسبت به جهانهای موازی به مخاطب منتقل میشه. اما ماریو که در جهان نورانی هست در این جهان قارچی نمیتونه مسیرش رو پیدا کنه، اما همون کسی که به شکل انسان قارچ بود اونو از موانع میگذرونه و در نهایت به پرنسس میرسونه. مرشد ماریو در جهانهای ماورایی نه فرشتگان و موجودات الهی که یک انسان قارچه. فیلمساز مسیر قهرمان رو به شکلی تخیلی و کاملا اومانیستی طرح‌ریزی کرده. در ذهن مخاطب این محتوا ایجاد میشه که برای سیر در جهانهای دیگه حتی میتونی به یک قارچ اطمینان کنی و نیازی به مرشد الهی و غیره نداری. ماریو وارد قصر میشه و فیلمساز با چند نمای مهم از نقاشی‌های قصر عظمت شخصیت پرنسس رو به ما نشون میده. پرنسس نه یک ملکه ساده که فردی خداگونه است. اینکه تصاویر پرنسس به شکل شمایل نگاری های مسیحی بر در و دیوار قصر نقش بسته نشون میده قارچ ها اونو به عنوان نیروی برتر و خداگونه پذیرفتن. به همین دلیل قارچ در گفتگو با ماریو اذعان میکنه که پرنسس پیچ هر کاری میتونه بکنه زیرا بهش نگاهی خداگونه داره. پرنسس پیچ میخواد بازر رو شکست بده، همون شیطان ماجرا، و ماریو هم برای نجات برادرش به کمک ملکه نیاز داره. بنابراین دو انسان با سفر به جهانهای دیگه میخوان جدال خیر و شر رو سر و سامون بدن و این جهانها رو نجات بدن. نیروهای ماورایی به شدت سستن و همونطور که در سکانس افتتاحیه دیدیم نمیتونن جلوی بازر رو بگیرن. بنابراین انسانها در فضای کاملا اومانیستی به جهان دیگه میرن تا ناجی جهانهای موازی بشن. همیشه در ذهن ما معنویت چیره بر جهان مادی بوده، اما در سوپر ماریو و آثار مشابه انسان‌ها از جهان مادی به ماورا رفتن و میخوان اونجا متافیزیک رو نجات بدن تا اون نگاه ماتریالیستی و ماده‌گرایانه فیلمساز به ما خورونده بشه. ماریو برای مبارزه نیاز به آموزش داره طبیعتاً. پرنسس پیچ هم بهش تمرینات نظامی میده تا نحوه مبارزه رو بیاموزه. پیچ ماریو رو از جهت روحی و بدنی تربیت میکنه تا بتونه در مقابل بازر ایستادگی کنه. اینجا هم باز کارکردی خداگونه به پیچ نسبت داده میشه و اونه که قهرمان منجی داستان رو تربیت میکنه. اینکه ماریو چطور به قدرت میرسه قابل توجهه. علاوه بر ممارست و پیگیریش، قدرت اصلیش در مبارزه از قارچ‌های خاص برمیاد. ماریو با خوردن قارچ‌ها به نوعی دوپینگ میکنه و حالا میتونه کنش‌های قهرمانانه داشته باشه. فیلمساز استفاده از مواد خاص جادویی برای رسیدن به قدرت رو ترویج میکنه و نگاه مبتذلش به تربیت قهرمان رو به مخاطب منتقل میکنه. قهرمان به جای تمرکز، مراقبه و فعالسازی قدرت‌های معنوی ذیل نور خدای واحد، با خوردن قارچ مسیر قهرمان شدن رو طی میکنه تا به مخاطب محتوای ماده‌گرایانه و ضد معنویت اصیل منتقل کنه. در سکانس های متعددی از جمله سکانس مبارزه ماریو با دانکین کونگ همین محتوا منتقل میشه. اما فیلمساز اساسا خیر و شر رو به شکل مطلق نشون نمیده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بازر که شرورترین موجوده، اما فیلمساز به جزئیات زندگیش وارد میشه و درونیات بازر رو به ما منتقل میکنه. در دوره آموزش فرم سینمایی گفتیم که وقتی فیلمساز دغدغه‌های درونی شخصیت رو به ما نشون میده، هدفش ایجاد الغه بین اون شخصیت و مخاطبه. فیلمساز نشون میده که هدف بازر رسیدن به پرنسس پیچه و در عشق اون میسوزه. سکانس‌های متعددی در اثر با محوریت عاشقانه‌های بازر شکل گرفته و حتی در بعضی سکانس‌ها بازر در حال نوازندگی پیانوه و فیلمساز کاملاً عشقش به پیچ رو به ما نشون میده. این که در انیمیشن بردن سوپر ماریو حتی شرورترین افراد هم جنبه انسانی و جذاب دارن به دلیل تفکر نسبی انگارانه فیلم سازه. در این اثر هیچ خیر و شر مطلقی وجود نداره و این مسئله کاملا با جهانبین الهی در تضاده. در تفکر الهی جبهه خیر سراسر نور و جبهه شر سراسر تاریکیه، اما در ماریو هم مخاطب با جبهه شر همدلی پیدا میکنه و هم با جبهه خیر، هرچند میزان همدلی ما با ماریو دوستاش بیشتر. یکی از مضامین پرتکرار در سینمای هالیوود حیوانات انسان نما هستند. در تفکرات فلسفی و دقیق حیوانات موجودی پستر از انسان‌ها به حساب میان، چه اینکه اصلا خیلی موجودات ماورایی باشن که به شکل حیوان در اومدن و چه اینکه ذاتاً حیوان باشن. اما در هالیوود و همچنین انیمیشن بردن سوپر ماریو میبینیم که پادشاه میمونی که اقتباس شده از اسطوره‌های مشرکان شرقیه و میمون‌های زیر دستش قدرت نظامی دارن و خود پادشاه هم ارباب قلمرو جنگله. در این سکانس ها که با محوریت دانکی کونگ همون میمون مشهور سری بازی ماریو و دیگر میمون ها شکل میگیره، مضمون ضد انسانی که در ترویج انسان انگاری حیوانات یا ارتباط با موجودات حیوان نمای معنوی هست رواج پیدا میکنه. انسان اشرف مخلوقات نیست و تنها یکی از موجودات درون هستی به حساب میاد و یه موجودی در کنار موجودات دیگه. بازر به سرزمین قارچی حمله میکنه و با قدرت عظیمی که ابرستاره در اختیارش میذاره میتونه همه رو شکست بده. اون میخواد که با اجبار پرنسس پیچ رو به عقد خودش در بیاره. ماریو و دانکی کونگ هم درون یک مار ماهی گیر افتادن، اما توسط یک موشک از شکم ماهی میزنن بیرون. فیلمساز با حجب کهن الگوهای دینی به جای اینکه شکم نهنگ رو مرحله از تربیت قهرمان بدونه، صرفا با مفاهیمی مثل کهن الگو یونس علیه السلام و ماجرای نهنگ بازی میکنه تا در ذهن مخاطب این مفاهیم متعالی رو لوسشون کنه. امر مقدس در سوپر ماریو به بازی کودکانه تنزل پیدا میکنه و جلوتر میبینیم که بازر سر سفره عقل نشسته و ناگهان ماریو از راه میرسه، مراسم به هم میزنه و پرنسس پیچ رو نجات میده. پس از اون از دریچه جهان موازی همگی وارد جهان مادی میشن و مبارزات اونها وارد سطح جدیدی میشه. قدرت‌های جادویی و خاص بازر با ابزارهای ساده نظامی قابل دفع نیست و خطری آخرالزمانی بشریت رو تهدید میکنه. اینجاست که ماریو با استفاده از ابرستاره قدرت عظیمی پیدا میکنه و بازر رو شکست میده. منجی به واسطه استفاده از قدرت جادویی که درون یک ستاره جا گرفته میتونه تهدیدات ماورایی رو کاملا دفع بکنه. در سکانس های پایانی چند محتوای مهم منتقل میشه. اول اینکه جنگ های ماورایی به جنگی زمینی کشیده شده و فضای آخرالزمانی اثر نشون میده که نیروهای شرور ماورایی بایستی نابود بشن، چون تهدیدی برای همه جهان به حساب میان. فیلمساز معنویت رو امری خطرناک برای زمین معرفی میکنه و به خطری آخرالزمانی با منشأ ماورایی اشاره داره. دوم اینکه منجی جهان یک انسان عادیه که با استفاده از قدرت ستاره ای خاص میتونه دشمن رو شکست بده. مجموع این دو نکته باعث میشه اولا نظم کنونی جهان معیار آسایش و آرامش باشه و ثانیا منجی نه فردی با قوای الهی که انسانی عادی باشه که پس از سیر در جهانهای ماورایی و تربیت شدن توسط یک دختر جادوگر به قدرت‌های معنوی خاصی دست پیدا کنه. مسئله ابرستاره هم قابل توجهه. نسبت دادن قدرت‌های جادویی و خداگونه به ستارگان پیشینه طولانی داره و ادیان مشرکان مختلفی چنین نگاه‌های خرافی رو رواج می‌دادن که گاهی منجر به ستاره پرستی هم می‌شد. در این انیمیشن هم قدرت‌های ماورایی در بس در اختیار ستاره‌ان و البته هر کسی بتونه اون رو تصاحب کنه می‌تونه به قدرتی عظیم دست پیدا کنه که همون فضای اومانیستی رو تداعی می‌کنه. بردن سوپر ماریو هم ناگهان تبدیل به ابر انسان‌ها و منجی‌های خاص میشن و جهان رو با قدرت‌های جادویشون نجات میدن. خبری از منجی الهی نیست و انسانهای مثل پیچ و ماریو جای خدا و منجی الهی رو گرفتن. در پایان هم با شعر عاشقانه بازر در مورد پرنسس پیچ، انیمیشن بردارن سوپر ماریو به پایان میرسه. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، انیمیشن بردارن سوپر ماریو از آثار شاخص و خوشساختی هستش که به خوبی تونسته تفکرات کابالیستی رو به مخاطب منتقل کنه. مبانی کابالیسم اساطیری که در مدرسه یهود و رسانه بهش پرداختیم کاملا در سطوح مختلف اثر وجود داره. اومانیسم و شرک به عنوان دو محور فلسفی کابالیسم هم در این اثر به خوبی نمایانه. بردارن سوپر ماریو دو انسان معمولی هن که بدون هیچ شایستگی از مسیری تاریک وارد جهان موازی میشن، با استفاده از ابزارهای جادویی تبدیل منجی میشن و پرنسس پیچ و بازر هم به عنوان خدایان جهانهای موازی جدال خیر و شر رو ترتیب میدن و فیلمساز در یک فضای نسبیگرا رویارویی آخر زمانی رو نه صحنه نبرد لشکر نور در مقابل تاریکی که محل مبارزه خدایان میدونه. لویجی هم به راحتی به واسطه ستاره خاص قدرتی خداگونه پیدا میکنن و دشمن رو شکست میدن. آثاری همچون سوپر ماریو داره تفکرات فلسفی نادرستی هستن و به اسم انیمیشن به راحتی خرافات رو به مخاطب کودک، نوجوان و حتی بزرگسال منتقل میکنن. با امید روزی که مخاطبان جهانی مسلح به تفکر فلسفی صحیح بشن و به راحتی محتوای آثار رو به ناخودآگاه خودشون نفوذ ندن.